بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
امروز روز برفی ها بود. من یه خاطره ای از از استاد علامه حسن زاده به خدمتتون عرض بکنم، شاید هم خونده باشی. ایشون می‌فرمودن که یه روزی ایشون در تهران که بودن، یه برف خیلی سنگینی اومد و ما در منزل مردد شدیم که امروز کلاس هست کلاس نیست. می‌رفتن منزل آیت الله شهرانی یا جناب مرحوم قمشه‌ای اینها برای درس و بحث اینها. بالاخره گفت را تصمیم گرفت بریم دیگه، امروز هم بریم درس. بعد هوا برف و اینها، بالاخره آمدیم در منزل و در زدیم و نشستیم و گفتیم فکر میکردیم تعطیله، مثلا امروز درس و اینها تعطیله. آقا فرمود که داشتید میومدید این گداهای سر چهار راه اینا بودن یا نبودن؟ عرض کردم چرا اینا هم بودن، اینا کارشون رو تحتیل نکردن، ما کارمون تحتیل بکنیم. حالا از ساعت بارون برخ اینها طلبه باید مشغول کار خودش باشه. بحث ما رسیده بود به مرحله مواد سلاس. در فصل اول دو نقطه مورد توجه قرار گرفته، یکی تعریف مواد سلاس و دومی انحصار این مواد در سرس، که ابتداعاً مسئله انحصار مواد در سه قسم مطرح شد و در قسمت دوم فصل راجع به تعریف مواد سگانه بحثی رو ارائه میکنه. ایشون میفرماد این مواد سگانه جزء مفاهیم بیان و مفاهیم واضح در اذهان همه هست و فلسفه از این مفاهیم واضح و آشکار استفاده میکنه. چرا این مفاهیم بیان و واضح هستش؟ راجع به سر بداهت اینها نکته رو تذکر میده که در جاهای دیگه هم مفید و به درد بخوره. یکی از چیزهایی که حکمای ما در ارتباط با سر بداهت مفاهیم میگفتن این بود که مفهومی عام باشه. اگر مفهومی عام باشه، هرچی مفهوم عامتر باشه به فهم نزدیکتره، خصوصا اگر ما مفهومی داشته باشیم که جزء مفاهیم بسیار عام و گسترده است که به تعبیر ایشون در هر مفهومی باید مطرح بشه، در هر مفهومی جای طرح داره، این هیچ مفهومی خالی از اون نیستش. این طور از مفاهیم، مفاهیم واضح و بدیهی برای ذهن هستن. حالا یا این ملاک برای سر بداهت تا همینجا کافیه یا بحث‌های دیگه رو باید مطرح کرد؟ در هر صورت چیزیست که در کلمات حکمای ما اومده و تو مباحث معرفت شناسی جای پیگیری داره. علامه طباطبایی در ادامه به سبک حکمای دیگر میفرمان یکی از چیزهایی که باید در این مفاهیم توجه داشت اینه که این مفاهیم شاید تنبیه داشته باشند. این ما مرتب با آوردن برخی از الفاظ و برخی از توضیحات و اینها دست شما رو بگیریم، آرام آرام به اون معنای ارتکازی که در ذهن خودتون هستش برسونیم. ولیکن تعریف حقیقی به نحوی که منطق به ما عرضه میکنه نمیشه در ارتباط با این مفاهیم داشت، و لذا اکثر تعریف هایی رو که تلاش کردن ارائه بشه تعریف های دوریه. حالا من نمیگم همه شون، چرا این بحث یک کمی مفصل تر از این هستش، در همین آغاز منهج ثانی اسفار هم اومده، ولی اکثر تعریف ها تعریف های دوریه. مثلا میخوان واجب رو تعریف بکنن، تو ذهنش محال رو میارن، محال رو میخوان تعریف بکنن، تو معرف واجب رو میارن، ممکن رو میخوان تعریف بکنن، تو ذهنش واجب و ممکن رو میارن. پس معلوم می شود که این تعریف ها تعریف های دوریه و از یه جهتی اشکال نداره، چون در صدد بیان تعریف حقیقی نیستن، فقط با آوردن برخی از الفاظ و نشانه ها می خوان ما رو به اون معانی مرتکز در ذهنمون برسونن. تنبیه اساسا این نقش رو ایفا می کنه در مفاهیم بدیهی، تنبیه اینه. ما این مفاهیم رو در خودمون داریم، فقط باید کارهایی رو کرد. الان خب یه مقداری میشود به نظر فنی‌تر این کارا رو انجام داد. هرچی باشه تعریف منطقی نیست ولی خیلی به درد بخوره. ما با برخی از توجه دادن به برخی از شرایط پیرامونی خودمون یا شرایط درون خودمون میتونیم این مفاهیم سگانه وجوب، امتناع و امکان رو دریابیم، ولی همه اینها برای اینه که ما رو به این مفاهیم بدیهی برسونه، فقط همین. حتی چه بسا میشود از کردم به لحاظ پدیده‌هایی که در بیرون هستش، آزمایش‌هایی رو مطرح کرد، سیر بحث‌هایی رو مطرح کرد که ما راحت‌تر این مفاهیم وجوب و امکان و امتناع رو دریابیم. اما هیچ یک از اینا باز تعریف منطقی حدی برای مواد سگانه وجوب و امکان و امتناع نیست. ببینید بیانشون رو. و هی بینه المعانی، من بالاش شماره یک زدم، یعنی اولین مطلب تیتر رو اینجا آورده. و هی بینه المعانی، یعنی مواد سگانه، این شما گذاری کردم برای اینکه مواظب باشیم از اون کل و مفهوم که شروع کرده در مقام تبیین معنای مواد ثلاث نیست، میخواد انحصار رو توضیح بده، ولی از اینجا داره تعریف مواد ثلاث رو مطرح میکنه. و یه بیانه المعانی، معانیشون واضحه، روشن، آشکاره. بیانه المعانیه چرا؟ لکونه ها من المعان العامه، یه داره سر بداحت رو میگه. البته میدونید که بدیهی بودن بدیهی هم بدیهی ها، یعنی ما نیازی نداریم که برای بدیهی بودن چیزی استدلال بکنیم، ولی یه کار میتونیم بکنیم، اون استش که تبیین بکنیم چرایی بداحتش رو، یعنی دنبال ملاک هایی بگردیم که تبیین بکنه چرا این دست از مفاهیم بدیهی هست. اینا استدلال برای بداهت نیستن ها، اینا تحلیل و تبیین چرایی بداهته. خب یعنی مثلا ما اگر تو این مقام هیچی در دست ما هم نباشه، مسئله بدیهی بودن یک مفهوم مسئلهش حل و فصل شده است. ما نمیتونیم به توسط این بیاناتی که داریم خط کشی بکنیم، خط و مرز بذاریم، بگیم اینا بدیهی، اینا غیر. نه نه، بدیهی بودن بدیهی هم بدیهیه و نظری بودن نظری هم بدیهیه، هر دوتاش بدیهی. یعنی این مرز رو ما باید به نحو بدیهی تشخیص بدیم. اما چرا خود این نکته بدیهیه، چرا بدیهی بودنش بدیهیه، چجور میشه برخی از مفاهیم برای ذهن ما اینقدر روشنه، برخی از مفاهیم این مقدار روشن نیست، این یه بحثیه که در شاید شاخهای مختلف علم جای پیگیری و تأمل داره، که نقطه اتصالش هم مباحث معرفت شناختی هستش، چطور این مسئله اتفاق میفته. قبلا شاید مفصلتر عرض کردم ولی در جای خودش باید به تفصیل توضیح داده بشه دیدگاه حکمای ما چیه. چند تا بحث اینجا عرضه شده و دیدگاه های قوی تر تو اینجا چیه، آیا این دیدگاه رو میشه با هم تلفیق کرد یا نکرد. خب در جای خودش پیگیری خواهد شد. الان اینجا لکونه من المعانی وارد اون بحث شده، چطور میشه که این مفاهیم بدیهی باشن. لکونه ها من المعانی العامه، به خاطر اینکه وجوب و امکان و امتناع جزء مفاهیم عامند. مفاهیم عام مثلا یعنی چی؟ التی لا یخلو عن احدها مفهوم من المفاهیم، هیچ مفهومی از مفاهیم نیستش که از یکی از اینا خالی باشه، هر چیزی رو شما پیدا بکنید یا کنار دستش وجوبه یا امکانه یا امتناعه، جز مفاهیم عام حساب میشن اینها. البته به عمومیت مفهوم وجود نمیرسه، لذا ما میگیم وجود چون عام المفاهیم ابدا بدیهیاته، ولی اینها نزدیک به این مفهوم بسیار عامند، به خودشون بسیار عام و گستردن. این انسان ضرورت و لا ضرورت، توضیحات مفصل‌تر میشه داد، ضرورت و لا ضرورت را به نحو عمومی در همه اشیا میبینه و چون در همه اشیاء این مفهوم خودش رو بروز میده، به همین خاطر آشنایی ذهن با این مفهوم بسیار گسترده است و ذهن به نوع آشکار و روشنتر، آشکارتر و روشنتر این مفاهیم رو درک میکنه. ولی زن هیچ کس هم در اصل این مفاهیم هم دغدغه نداره، مگر اینکه بخواد مکابره بکنه، آه من نمیفهمم این چیه اون چیه، میخواد فضاها رو خراب بکنه، و الا هممون به نحو همگانی این مفاهیم رو داریم. و لذا کانت لا تعرف الا به تعریفات دوری. ببینید ما این بحث مستقل گفتیم، گفتیم تعریفاتی که معمولا میشه این تعریفات تنبیهیه، انتظار تعریفات حقیقی نداشته باشیم، لذا اگر تو تعریف های دوری مشاهده کردیم اشکال نگیریم، چون اینا تنبیه تعریف های لغویه، ولی ایشون با کلمه لذا این پیوند رو داده. این لذا چیکار میخواد بکنه؟ آیا این لذا میخواد استدلالی بر بیان بودن این معانی باشه؟ یعنی چون تعریف بردار نیست و هر تعریفی بکنیم دوریه پس بدیهیه، اگه این باشه این خیلی اشکال خواهد داشت اگه بیان این باشه. اما اگر معکوس این باشه بگیم چون که بدیهیه لذا تعریف بردار نیست، این مقدار اشکالش کمتره، ولی بازم جای حرف داره، چون هر بدیهی اینجور نیستی که تعریف بردار نباشه، فقط اون بدیهی اولیست که نمیشود تعریفش کرد، یعنی مفهوم پایه اول قابل تعریف نیست، باید بیان برای همگان باشه تا آغاز کنیم یک فرض کنید روندی رو، چنانچه اولین تصدیق قابل اثبات نیست، این قابل اثبات نیست، این ضعف نیست و از بس واضحه نمیشه اولین تصدیق رو استدلال کرد، چون اگه باشه پس این اولین تصدیق نیست، قبل از اون باز تصدیقی هست، ما بحثمون راجع به اولین تصدیقه، اولین تصدیق استدلال بردار نیست، اولین مفهوم تعریف بردار نیست، این تا اینجا روشنه، ولی مفاهیم بعدی میشود تعریف با یک معنای عامتر، نه تعریف با اصطلاحی تو منطقه یاد گرفتیم، نه تعریف با یک معنای عامتر رو میشود راجع به تعریف های دیگر پیاده کرد، چنانچه در غیر از اولی بقیه گزارا رو میشود گونه هایی از استدلال راجع بهش آورد، ولی بازم تا حیطه‌های نیاز به استدلال نداره، ما اینا رو میگیم بدیهی، یا مفاهیم تا حیطه‌های نیاز به معرف و تعریف نداره، ما اینا رو میگیم بدیهی، از این مرز بیرون رفته اینا هم قابلیت استدلال و تعریف شدن رو دارن، هم نیاز به استدلال و تعریف شدن رو دارن، یعنی از آشکار شدید به گونه‌ای که آشکاری همه به گونه‌ای وابسته به او هستش و خود او نیاز به آشکار کننده نداره، از اینجا شروع میشه تا میرسه به جاهایی رو که آشکار هست و ولی میتواند آشکار کننده هم داشته باشه، میرسه به جاهایی رو که به خودی خود آشکار نیست، باید چیزای دیگه بیاد او رو آشکار بکنه، این میشه بعد اولی بدیهی و بدیهی غیر اولی و نظری. حالا تو مفاهیمی مثل مثلا وجوب و امکان اینا میشه تعریف کرد، چون عامتر از اون مفهومی هست و ما میتوانیم مفهومی رو تعریفی رو دست پا بکنیم، ولی نیازی به تعریف ندارن، لذا اگر این و لذا کانت متفرع بر بیان بودن، یعنی بدیهیست لذا تعریف بردار نیست، اینم تا حدودی دچار اشکال است که توضیح داد، ولی اگر این ولذا کانت لا تعرف الا به تعریفات دوریه به این معنا باشه که چون این مفهوم بدیهیه و مفهوم عامه و در اکثر مفاهیم هستش، حضور داره در اکثر مفاهیم، لذا شما هر چی می‌خواید، یعنی می‌خوام بگم این ولذا کانت اگه تفریح برای این قسمت بعدی باشه چون جزء مفاهیم عامه هست یک کمی عبارت‌ها بهتر خواهد شد، چون جزء مفاهیم عامه و در همه مفاهیم حضور داره، لذا هر چی تعریف می‌کنید میشه دوری، چون تو اون مفهوم هم این مفهوم حاضره و بعد تعریف میخواید بکنید باز تو اون مفهوم این مفهوم حاضره، حالت دوری پیدا میکنه، و لذا کانت لا تعرف الا به تعریفات دوریه، میتونید یک سره جدای از این بحثا هم بگید این مفاهیم چیز مفاهیم روشنه و لذا معمولا تعریفایی که ارائه شده توش اشکالات وجود داره، چون مفهوم بدیهی هستش و مفهوم عامی هستش در جای دیگه حضور داره و امثال اینها، و لذا کانت لا تعرف الا به تعریفات دوریه، مثل چی؟ که تعریف الواجب به ما، یه تلاشی کرده صدر متعلم در همون آغاز منهج ثانی اسفار که مثلا بخواد یه تعریف بهتری ارائه بکنه، خب که تعریف الواجب مثلا واجب رو خواستن تعریف بکنن، گفتن واجب ما یلزم من فرض عدمهی محالا، خب محال همون ممتنع هستش دیگه، واجب اونی هستش که از فرض عدمش ممتنع لازم بیاد، اون تعریف دوریه، به این لحاظ که شما واجب رو به چی تعریف کردید؟ به ممتنع، الان ممتنع رو به چی تعریف میکنم؟ به واجب، سمت تعریف المحال و هو الممتنع به ما یجب ان لا یکون، مثلا بعد میان محال رو که تعریف میخوام بکنن، محال همون ممتنعه، محال رو که میخوان تعریف بکنن که همون ممتنعه، لا محال رو خیلی از اوقات میگن محال، توجه کردید؟ اصلا اصلا خیلی حساس بود به این نکته که مثلا محال رو بگن محال، هی تندم احال یوهیل و محیل و محال و محال توجه کردید؟ خب ثم تعریف المحال و هو الممتنع، صفت محال که همون ممتنع هستش رو تعریف بکنم به چی؟ ما یجب ان لا یکون، اونی که واجب است نباشه، ممتنع اونی که واجب استش که نباشه، یعنی واجب العدمه. خب واجب رو تعریف بکنیم به ممتنع، ممتنع رو تعریف بکنیم به محال، اشکالی نداره به لحاظ اینکه تقریب به ذهن بشه هی بگیم بابا اون چیزی که نمیشه معدوم باشه، خب نمیشه معدوم، همون ممتنع ده. هی فشار بیاریم با این کلمات اینا توضیح بدیم، اشکال نداره، این تنبیهات خوبیه و باید هم این کارا رو انجام بدیم، ولی تعریف منطقی با اون چست و رفتگی و این حرفا نیستش. ثم تعریف المحال و اول ممتنع به ما یجب ان لا یکون، یا مثلا تعریف بکنیم ممتنع را به چی؟ به ما لیس به ممکنن ولا واجب. این رو برای این آورده که بعدن بخواد، چون تعریف ممکن رو میخواد بیاره به ما لا یمتنع مثلا کذا و کذا، میخواد دوری بکنه تعریف ممتنع و ممکن را. ببینید تا اون قبلی و هو الممتنع به ما یجب ان لا یکون، خب تعریف واجب و ممتنع دوری شد تمام شد. چرا این تعریف جدید رو آورد؟ این تعریف جدید رو به این سبک آورد برای اینکه بین تعریف ممتنع و ممکن هم حالت دوری حاصل بشه. میگه مثلا ممتنع رو اینجوری تعریف بکنیم، بگیم ما لیس به ممکنن ولا واجب، اونی که نه ممکن استش نه واجبه، و تعریف الممکن بعد بیاییم ممکن رو تعریف بکنیم به چی؟ به ما لا یمتنع وجوده و عدما، اون چیزی که ممتنع نیست وجودش و نه عدمش، نه عدمش ممتنع نه وجودش مثلا ممتنع، یا بگیم چی؟ ممکن رو تعریف بکنیم اون چیزی که نه واجب استش نه ممتنع. ببینید که بین این حالتهای دوری وجود داره. میشود البته از این اشکال تا حدودی فرار کرد با تعریفهای دیگری که میشود ارائه کرد، اما اصل مسئله این است که اینا مفاهیم بیان و آشکاری است که ذهن همه اینا رو میشناسه. البته تحلیل‌های دقیق‌تری میشود عرضه کرد، علامه تو اصول فلسفه ژورنالیست این تلاش رو کرده که نفس چجور به این مفاهیم دست پیدا میکنه. اینا بحث های متفاوتی، اینا رو با هم قاطی نکنیم، این که اینا مفاهیم بدیهی و واضحی بحث شده تمام شد. یه بحث اینه که چطور میشود یه مفهومی بدیهی بشه، اینم یه داستان دیگه است. یه بحث اینه که ذهن ما چجور، مثلا ذهن یک بچه آرام آرام داره رشد میکنه، در چه سطوحی و در چه فضاهایی به برخی از این مفاهیم دست پیدا میکنه، آرام آرام این مفاهیم فلسفی رو میفهمه، وجود را، عدم را، مفاهیم انتزاعی صرف، نه وجود فلان 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 اینا، نه چجوری به این مفاهیم دست، چجوری به مفهوم عدم دست پیدا میکنه، چجوری به مفهوم وجود و امتناع و اینا دست پیدا میکنه، اینا یه بحث دیگریه. اینا رو با هم خلط نکنیم، فکر نکنیم که اگر مثلا ما متوجه نشدیم چجوری این مفهوم در ذهن ما شکل میگیره یا چطور میشه یک مفهومی بدیهی باشه به بداهت اینا ذره وارد بشیم. اینا مفاهیم بدیهی و واضح و آشکاره، بله در حول و حوشش این مباحث هم مطرح هستش. از فصل اول خارج میشیم، وارد فصل دوم میشیم. ببینید فصل دوم میخواد این بحث رو مطرح بکنه که وجوب و امکان و امتناع، وجوب و امکان و امتناع هر یک از اینها یا به ذات یا بالغیره یا بالقیاس للغیره، اگه این حرف زدیم یعنی کلن حالا مطابق اصطلاح فصل دوم چند قسم ماده پیدا خواهیم کرد؟ 9 قسم، چون وجوبش میشه چی؟ یا به ذات یا بالغیر یا بالقیاس للغیر، امتناعش میشه چی؟ یا به ذات یا بالغیر یا بالقیاس للغیر، امکانش میشه چی؟ یا به ذات یا بالغیر یا بالقیاس للغیر. پس مجموعاً 9 قسم میشه این مواد. یه قسمش با استدلال معلوم میشه محاله و اونم امکان بالغیره. پس مجموعاً به لحاظ واقع و خارج چند قسم خواهیم داشت؟ 8 قسم خواهیم داشت. فقط یک مشکلی که اینجا وجود داره، هم شاید مطری بهش توجه کرده، اشکال کرده و بحثایی در حول و حوش این مسئله مطرحه، اینه که شما این تقسیماتی که میارید این تقسیمات چیه؟ ظاهر عبارت علامه در اینجا اینه که ما این موادی که در فصل قبل خوندیم به این سه قسم تقسیم میشه. خب این تسامحش کاملا واضحه، چون اون چرا که در فصل قبل اومد و اون چرا که در کل این مرحله مطرحه همون به ذاتاشه، یعنی واجب به ذات، ممتنع به ذات و ممکنه به ذاته. به حسب ذات که نگاه بکنیم اشیا یا واجبن یا ممتنن یا ممکن هستن. خب اون که دیگه تقسیم نمیشه که مثلا به این سه قسم و اینها، یعنی اونایی که ما میخونیم و در کل این مرحله حاکمه سه تا از همون هشتاست، اون که تقسیم نمیشه. ولی یک مشکلی پیدا کردن در این که این مقسم چیه؟ افزونه بر این که ما وجوب و امتناع و امکان مطلق که نداریم به لحاظ تکوین و واقع که این تقسیمات رو انجام بدیم، یه مشکلی اینجا وجود داره، گرچه بحث واضح و روشن هستش. حالا ما این قدر جامعه رو مثلا قدر جامعه مفهومی ذهنی بگیریم و بعد این تقسیمات رو انجام بدیم و بعد سه قسمش که به ذات و هستش رو جدا بکنیم، بگیم تو مرحله مواد ثلاث اینا مد نظره، یا کار دیگه باید انجام داد، در هر صورت یه مشکلی در اینجا وجود داره. این مسئله‌ای که واضح هست اینه که ما وجوب سه جور داریم: وجوب به ذات، وجوب بالغیر، وجوب بالقیاس الغیر، همینجور امتناع و امکان. الان این فصل متصدی تبیین این گونه های متعدد و توضیح محل جریان این اقسام گوناگون و در آخر فصل هم تبیین استحاله امکان بالغیر هستش. ابتدای کار ایشون میاد اساسا به ذات و بالغیر و بالقیاس الغیر رو توضیح میده. یعنی چی به ذات؟ یعنی چی؟ یعنی این که شی به لحاظ خود ذات با قطع نظر از کل آنچرا که بیرون از ذاته، ببینیم کدوم یک از این سه تا وصف رو میپذیره: وجوب، امکان یا امتناع. شی به لحاظ خود ذات، البته در مقایسه با وجود و عدم، اصل بحث ما که روشنه، شی در مقایسه با وجود و عدم اگر ذات خود او رو نگاه بکنیم متصف به وجوب میشه، امتناع میشه یا امکان، اینو میگیم به ذات. اما بالغیر چیه؟ بالغیر عبارت از این است که شما اگر خود ذات رو نگاه بکنید و البته مقایسه با وجود و عدم در نظر بگیرید، ما الان از این منظر کار نداریم که خود ذات چه اقتضا داره، میخوایم ببینیم غیر از این ذات چه چیزی رو برای این ذات اقتضا میکنه. غیر از این ذات آیا وجوب برای این شی میاره؟ امکان برای این شی میاره؟ امتناع برای این شی میاره؟ اینو بگیم چی؟ بالغیرها، وجوب بالغیر، امتناع بالغیر، امکان بالغیر، که امکان بالغیر میگیم چیه؟ محاله، اثبات استحالش خواهیم کرد. خب اینا رو میگیم بالغیر. بالقیاس الغیر چی؟ اینجا خوب با دقت کرد تا تفکیک بشه با بالغیرها. ببینید در بالغیر وصفی رو واقعا این شی داره ولی از غیر گرفته، وصفی رو واقعا این شی داره ولی از غیر گرفته، و این صفت صفت نفسیه، در مقایسه با چیزی براش پیدا نشده. الان خودش این صفت رو داره، بله دیگری بهش داده ولی خودش داره، توجه کردید؟ ولی بالقیاس الغیر یعنی چی؟ یعنی وجود بالقیاس الغیر، امکان بالقیاس الغیر، امتناع بالقیاس الغیر، اینا یعنی چی؟ اینا یعنی این که شما یک شی رو که در نظر گرفتید، البته در مقایسه با وجود و عدم، یک شی رو که در نظر گرفتید اگر او رو مقایسه با شی دیگر بکنید، در مقایسه با او یکی از این سه تا وصف رو پیدا میکنه. نه یعنی این سه تا وصف از نایه اون غیر تراوش میکنه بهش داده میشه، اون بالغیره. بالقیاس الغیر یعنی شی الف رو در نظر گرفتم، وقتی مقایسه بکنم با شی ب، این آژیرش به صدا در میاد، میگه واجب، واجب یا ممکن یا ممتنه، و مثال که بزنیم روشن میشه. در نگاه با اویه، تا او رو نگاه نکنید این سرصداش بلند نمیشه که من واجبم و اینها، اونو که نگاه بکنید این میگه من واجب هستم یا ممکن هستم یا ممتنه. نه این که تاکید میکنم رو مثال ها توضیح میدم، نه این که این وجوب یا امکان یا امتناع رو از اون غیر گرفت، اون غیر بهش امکان داده، وجوب داده یا امتناع داده، به این سطح نیست. اینا رو میگیم بالقیاس الغیر. ببینید بیان رو بحث رو. الفصل ثانی: کل واحدت من المواد. اون تو تیتری که به عنوان کروشه گذاشته، نمیدونم حالا ما رو شکر کده و شما گذاشته، یک الالغیری آخر باید باشه و ما بالقیاس الالغیر. حالا کل واحدت من المواد ثلاثه تا اقسام، اون تسامح همینجاست، تا هر یک از مواد سه قسمه. این هر یک از مواد منظور کدومه؟ همونی که قبلا خوندیم، اونا که همه به ذات بوده دیگه، اون که نمیتونه باز تقسیم بشه که. کل واحدت من المواد ثلاثه تا اقسام، هر یک از این مواد، یعنی شما بگید این هر یک از وجوب و امکان و امتناع سه قسمه، ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس علل غیر الا الامکان. در امکان فقط به ذات و بالقیاس علل غیر داریم، بالغیرش رو نداریم. الا الامکان فلا امکان بالغیر، امکان بالغیر نیست. پس ابتداعا نه فرض شکل میگیره، یک فرضش محاله، هشت فرضش واقعیه، این واقعیت خارجی داره که الان نموناش رو بحث خواهیم کرد. خب واقعیت خارجی که میگم یعنی واقعیت نفس الامری معنی عام. ول مراد حالا اول میاد چیکار میکنه؟ این به ذات و بالغیر و بالقیاس الغیر میاد توضیح میده. بعد از اینکه اینا رو توضیح داد وارد تک تک اینا میشه، مثلا وارد وجوب میشه، میاد وجوب به ذات رو توضیح میده و مثالش رو میگه، وجوب بالغیر رو توضیح میده و مثالش رو میگه، وجوب بالقیاس الغیر رو توضیح میده و مثالش رو میگه، بعد وارد امتناع میشه به همین سر و بعد وارد امکان میشه، سراخر هم امکان بالغیر استعالش رو توضیح میده. باید بیشتر بکنیم. والمراد به ما به ذات ان یکون، به ذات گفتیم نه وجوب نه امکان، همه اینا اصلا به ذات ها یعنی چی؟ والمراد به ما به ذات ان یکون وضع و ذات کافی ان فی تحقق، اصلا خود ذات رو شما در نظر بگیری در تحقق این وجوب یا امکان یا امتناع کافیه، البته در مقایسه با وجود آدم اون فرض بحث ما تمام شده. و این قطع نظر ان کل ما سواها، سواها به اون ذات برمیگرده، اگه سواها هم داری این سوای اون شی مثلا. و این قطع نظر ان کل ما سواها، هرچند قطع نظر بشود از هر چیزی غیر از این ذات ها، الان میگیم این شی در مقایسه با وجود وجوب داره یا امتناع داره یا امکان. و به ما بالغیر، بالغیر یعنی چی؟ ما یتعلق بالغیر، این توجه کنید که تو با بالقیاس الغیر روشن بشه، هی لابلا توضیحات میاد که این فضا رو روشن‌تر میکنه. بالغیر یعنی چی؟ یعنی و مراد به وجوب امکان امتنایی که بالغیر استش اینه که خود ذات کافیه در تحقق نیست، غیر باید بیاد تا این ذات متصف به این وصف بشه، این وصف مال این ذاته، حقیقتاً هم او رو داره، نه نسبی نه قیاسی، ولی غیر باید بیاد مثلا او رو واجب کنه یا او رو مثلا فرض کنید که ممتنع کنه. و به ما بالغیر، ما یتعلق بالغیر، همینجور باید بفهمید و معنا کنید. و به ما بالقیاس الالغیر یعنی چی؟ وجوب و امکان و امتناع بالقیاس الالغیر یعنی چی؟ یعنی انهو اضافی سیل الالغیر، یعنی این شی مورد نظر ما وقتی مقایسه با غیر بشه کان من الواجب ان یتصف، یعنی همیشه در قیاس، همیشه در نسبت، در نسبت او این شی این وصف رو داره. اذا قیس الى الغیر کان من الواجب ان یتصف اون شی به یکی از این وجوب و امتناع و امکان. بعد از اینکه معانی کلیشون روشن شد حالا میاد تفصیل میده این بحث رو. ذات همون شی، مثلا ماهیت ذات انسان، مثلا ذات خداوند، مثلا ذات شریک الباری، آره دیگه، هر چیزی که در نظر گرفتید که میخواد بگید ممکن استش یا واجب استش یا مثلا ممتنع استش، خود اون ذات رو لحاظ کنید. مفهومی که ازش میفهمیم به لحاظ حکایت از مهدی ها، خود مفهوم به ما و مفهوم که ارزش تو این بحث نداره. فل وجوب و بذات، حالا میره تو وجوب و بذات، میره تو وجوب، اول بذاتش میگه، بعد بالغیرش میگه، بعد بالقیاس غیرش میگه. خب این عبارت توجه کنید، فل وجوب به ذات کمافل واجب، این کمافل واجب خبر عادی، منتظر خبر نباشید، فل وجوب به ذات کمافل واجب الوجود، یعنی وجوب به ذات مثل اونی که در واجب الوجود هستش، یعنی هم میخواد در ضمن مثال بحث رو توضیح بده، کمافل واجب وجود تعالی توضیح میده. فإن ذاته بذاته، حق سبحانه و تعالی ذاتش، به حسب ذاتش بدون لحاظ هر چیزی خارج از ذات، یک فی ضرورت الوجود له، کفایت میکند در این که وجود برای او ضروری باشه، من غیر حاجت الی شیء غیره، هیچ حاجتی به چیز دیگری نداره. اینو میگیم چی؟ وجوب به ذات. اینو میگیم واجب به ذات. یک. دو، وجوب به غیر یعنی چی؟ بازم از روی مثال توضیح میده. ول وجوب و بالغیر کما فل، این کما باز خبره، کما فل ممکن الموجود الواجب وجوده به علته. ببینید واجب بالغیر کجاست؟ مثل شیئی که ذاتن ممکنه به حسب ذات علصبیه است نسبت به وجود و عدم، ولی به لحاظ علتش الان وجوب پیدا کرده، چون علتش آمده بین او و وجود ضرورت برقرار کرده، میگه این شی ضرورتاً باید باشه. درسته؟ لذا وقتی اشیا که موجود میشن نسبت اونها با وجود ضروری میشه. کی این کار رو کرده؟ کی ضروری کرده وجودشون رو؟ مثلا میگیم علت، مثلا میگیم خدا این ضرورت رو ایجاب کرده. پس این ضرورت رو الان خودش واقعا داره، نه در مقایسه. این ضرورت شی به حسب وجودی که داره ارتباطش با وجود ضروریه، ولی این ضرورت رو کی بهش داده؟ علت بهش داده. ببینید والوجود بالغیر کما فی الممکن الموجود الواجب وجود او بالعلته، مثل این که در ممکن موجود، نه ممکنی که موجود باشه متحقق باشه. اگه ممکن معدوم در نظر گرفتیم، به لحاظ علت عدم باید لحاظ کنیم و اون میشه ضرورت عدم که امتناع میشه نه وجوب. پس وجوب بالغیر کما فی الممکن الموجود، این چیزی هم هست من داخل فهمده، اصطلاحا وقتی وجوب واجب به کار بره در ناحیه وجود، امتناع و ممتنع به کار بره در ناحیه چیه؟ عدمه. گرچه جا به جا میشه استفاده کرده، مثلا شما میتونید بگید ممتنع اونی هستش که عدمش واجبه. توجه کردید؟ اونی هستش که عدمش واجبه، یا راجبه مثلا واجب الوجود بگید چی؟ واجب الوجود اونی هستش که عدمش ممتنعه. ولی این خروج از اصطلاحه. اصطلاح یعنی شیوع پیدا کرده. وجوب همیشه در ناحیه وجود به کار میره، امتناع در ناحیه عدم به کار میره. ول وجوب بالغیر کما فی الممکن الموجود الواجب وجوده به علته. خب حالا وجوب بالقیاس الغیر چیه و مثالش چیه؟ ول وجوب بالقیاس الغیر کما، خوب دقت کنید، کما فی وجود احد المتضاعفین اذا قیس الی وجود الاخر. میگه شما متضاعفان رو دقت کنید، متضاعفان مثل بالایی و پایینی، مثل فوق و تحت. الان فوق و تحت اگر دقت بکنید وجوب وجود هر یک از اینها از نای غیر نیومده. اگه اینجوری باشه باید اون غیر تقدم وجودی برش داشته باشه، باید علتش باشه، در حالی که اینجوری نیست. اینا متضاعفن، یا هر دو هستن یا هر دو چی؟ نیستن. ولی یک ضرورت اینجا خوابیده. اگر الف رو در نظر میگیری قطعا میگی به هست، اگر ب رو در نظر بگیری میگی قطعا الف هست. شما وقتی فرض کنید که بالایی و پایینی رو در نظر گرفتید، همین که بالایی رو در نظر گرفتید وجوب بالقیاس او برای او پیدا میشه نسبت به چی؟ در وجوب در مقایسه با او پیدا میشه برای چی؟ برای پایینی. میگه حتما پایینی ضرورت وجود داره. اگر شما پایینی رو در نظر بگیری ها مقایسه با پایینی بکنی، میگه حتما چی وجوب داره؟ بالایی. یعنی بالایی ضرورت بالقیاس دارد در مقایسه با پایینی، پایینی ضرورت بالقیاس دارد در مقایسه با بالایی. اصلا بحث بالغیر مطرح نیست، نه اون علت اینه نه این علت اونه. توجه کردید؟ باید با هم باشن یا با هم نباشن. اینجا رو چون هر دوتا معلول یک غیره، یعنی یک غیر میاد هر دوتا رو ایجاد میکنه، با هم دیگه ایجاد میکنه. غیرم نمیتونه تک تک ایجاد کنه، هر دو رو باید با هم ایجاد کنه چون متضاعفن. توجه کردید؟ چون با هم دیگه متضاعف هستن، چون متضاعف هستن لذا تا شما به یک چیز توجه بکنید، ما در منطق هرچی از تلازم ها میخونیم زیر سر همین وجوب بالقیاس الی الغیر هاست. وجوب بالقیاس الی الغیری که در فلسفه یاد میگیریم جزء مباحث فلسفه منطقه، یعنی تلازم های منطقی ریشش در این وجود بالقیاس الغیر نهفته شده. شما تو منطق تو تلازم ها دنبال چی هستید؟ دنبال این هستید آقا من اینو دیدم باید اونو بفهمم، اونو فهمیدم اینو باید بفهمم. یعنی شما مثلا مقدمات میچینید نتیجه رو ندیدید، ولی میگید اگر اینجوریه پس باید اونجوری باشه. این در اینکه چون این معنای شکل بگیره، شما به چی نیاز دارید؟ به وجود بالقیاس الغیر نیاز دارید. وجوب بالقیاس الی الغیر گرچه ریشه تکوینی داره در وجوب بالغیر و نظام علیت، اما غیر از وجوب بالغیر و اینها هستش. وجوب بالقیاس الی الغیر یعنی من الف دیدم حتما به هست، به دیدم حتما الف هست. مثلا در متضاعفان اگر بالایی دید میگه حتما پایینی هست، پایینی دید میگه حتما بالایی هست. دو تا مثال بهتر وجود داشت که علامه نزده، اگه اونو میزد با بلغیر کاملا و به نحو شفاف تفاوتش روشن میشد. و اون چیه؟ وجوب بلقیاس الالغیر علت نسبت به معلول و وجوب بلقیاس الالغیر معلول نسبت به علت. اینه توجه کنید، شما اگر مثلا فرض کنید که یک معلولی رو در نظر بگیرید، بدون هیچ گونه تردیدی میگید وقتی معلول ما داریم قطعا علت باید باشه، این نه یعنی این علت وجوب و ضرورتش از کی گرفته؟ از معلول گرفته. این غلطه که وجوب بالقیاس الالغیر یک وجوب نسبی و قیاسیه، در ذهن ما تولید تلازمهای منطقی میکنه. شما وقتی معلول دیدی میگی قطعا باید علت باشه، اینو میگیم وجوب بالقیاس الالغیر علت که از ناحیه چی هستش؟ معلوله. علت در مقایسه با معلول وجوب بالغیر نداره، ولی چی داره؟ وجوب بالقیاس الالغیر داره. از این ور خود معلول در مقایسه با علت، شما میبینید علت تحقق پیدا کرد، هیچ تردیدی نمی‌کنید که قطعا معلول هم متحقق هستش. اگر علت متحققه معلول هم متحققه. این وجوب بالغیر نیستا، این وجوب بالقیاس الالغیره. بله در این مورد وجوب بالغیر و وجوب بالقیاس الالغیر اجتماع کرده. اگر شما معلول رو در نظر بگیرید میگیم این معلول یک وجوب بالغیر داره از ناحیه علت، یک وجوب بالقیاس الالغیر داره از ناحیه علت. یا وقتی میگی چون علت هستش این علت ضرورت میبخشه به معلول، یا وقتی میگی چون علت هست میفهمم قطعا معلول متحققه، یعنی به لحاظ هم تکوین و هم به لحاظ فهم نمیتونه جدا بشه از تحقق معلول. پس معلول وجوب بالغیر و وجوب بالقیاس الالغیر داره نسبت به علت، ولی علت چی؟ علت وجوب بالغیر نداره نسبت به معلول، ولی وجوب بالقیاس الالغیر داره. بخونیم اینجا رو. میفرماد والوجوب بالقیاس الالغیر کما فی وجود عهد المتضاعفین اذا قیس الی وجود الاخر، مثل وجود یکی از دو تا متضاعف وقتی مقایسه بشه با وجود دیگری. فان وجود العلم اذا قیس الیه وجود السفل یعبا الا ان یکون للسفل وجودان. مثلا وجود علم اگر مقایسه بشه با این وجود علو، چی مقایسه بشه؟ وجود سفل، عبا دارد این وجود سفل، ضمیر به وجود سفل برگرده، وجود سفل عبا دارد الا این که برای او وجودی باشه. الان اینجا وجوب بالقیاس الالغیر کی رو ثابت کردیم؟ سفل رو، نه علو رو ها، اون مقیسان الیهه. فل وجود سفل وجوب بالقیاس الی وجود العلم، پس وجود سفل وجوب بالقیاس داره در مقایسه با علم. وراء وجوبه به علته، افزونه بر این که سفل با علتش که علم نیست یه چیز دیگر هستش وجوب بالغیر داره، در مقایسه با چی؟ در مقایسه با علم هم وجوب و ضرورت پیدا میکنه، چون علم هست پس سفل هم باید باشه. و برعکس اینم میتونید بگید، برای از ناحیه برای علم از ناحیه سفل. دو تا مثال دیگه هم عرض کردیم که ایشون مطرح نکرده. خب این تا اینجا راجع به وجوب، وجوب به ذات و وجوب بالغیر و وجوب بالقیاس علل غیر. و اما امتناع، امتناع به ذات بفهم سلام. نه هیچ ضرورت نداره، یعنی ضرورت نداره که حتما ممکن باشه شی. کجا رو در وجوب بالقیاس الالغیر میفهمید؟ بله ببینید چرا، ببینید بحث بعدی ماست، یعنی اون بحث عرض کردم مال بعدیه. وجوب بالقیاس الالغیر همیشه تو بستر علیت شکل میگیره، یعنی تا علیت نباشه وجوب بالقیاس الالغیر معنا نداره. یا الف علت ب، یا ب علت الف، یا هر دو تا معلول یک شیء سوم هستن، مثلا در متضاعفان اینجوری هستن. بالاخره باید بستر علیت باشه. معنای این سخن میدونید یعنی چی؟ اگر قبول کنیم معنیش اینه که تمام تلازم های منطقی تو بستر علیت فهم میشه. اگر به لحاظ تکوین بین اشیاء علیت نباشه ما نمیتونیم به تلازم ها دست پیدا بکنیم، به تلازم ها دست پیدا نمیکنیم. سیدم چون آسیب دست من کرده
الان وجود ما که ممکنه بذات و فاضل بذات
بسه مثلا اینطوری میشم
بودم برای وجود علته آیا غیر از صرف برای علم
آره دیگه، چون به خاطر این دو تا هیچ کدوم علت هم دیگه نیست، چون اگه علت هم دیگه باشن باید تقدم وجودی داشته باشه. این میدونم علم و صرف با هم هستن، یا با هم هستن یا با هم نیستن، علت اینو چیز دیگریه. آره معلول یه علت دیگه هستن، یک علتی میاد مثل دو تا آجوری کنار هم میذارید، بالاخره این دو تا یه نوع توقف بر هم دیگه دارن، بالاخره این متوقف بر اینه یا این متوقف بر اینه. حالا گیر بندازید مخاطبتون رو، توجه کنید آجان این یه علتی اومده این دو تا آجر رو کنار هم گذاشته که شما رو سر کار بذاره، توجه کردید؟ این دو تا رو اینجوری گذاشته که با هم. یه علت دیگری داره علو سر، نسبتش با اون شیء بالادست به همین سبکیه که عرض کردیم. و اما امتناع، امتناع بالذات هم دیگه سوال ممتنع شد، ول امتناع بالذات، امتناع بالغیر و امتناع بالقیاس الغیر چیه؟ امتناع بالذات مثلا در محالات ذاتی مثل شریک الباری، مثل اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین، اصلا ذات او اقتضا میکند نبودنش را. حالا کلمه اقتضا این لغوی منظوره چیزی نیست که اقتضا کنه، که توجه کردی؟ ذات او پس میزنه وجود داشتن را، اینو میگی ممتنع به ذات. ولی امتناع به ذات کما فی المحالات ذاتیه تا توضیح دادیم تطبیق می‌کنیم که دست ما در نیاد، وقتی ممکن وقت در بیاد ولی اینکه احساس بر ولی امتناع به ذات تمام محالات ذاتی که شریک الباری و اجتماع نقیزین و همانند اینا، اینا محالهای به ذات هستن، یعنی ذاتن به گونه ای هستن که طرد وجود میکنن، ضرورت عدم دارن. امتناع بالغیر چی؟ امتناع بالغیر یعنی اینکه یک شیئی که به حسب ذات ممکن هستش از ناحیه غیر با وجود ارتباط نفی پیدا بکنه. خودش ارتباط نفی با وجود نداره ها، ذاتش خنثاست، میتونست داشته باشه، ولی یک چیز دیگری باعث دیگه نمیذاره این ارتباط با وجود برقرار کنه. این میشه میگیم این ممتنع است، اما نه ممتنع به ذات، بلکه ممتنع بالغیر، یعنی غیر مزاحم است برای ارتباط پیدا کردن این شی با وجود. این میشه ممتنع بالغیر. مثالش چیه؟ مثالش مثلا وجود علت در مقایسه با وجود معلول، در مقایسه با عدم علت، وجود معلول در مقایسه با عدم علت. این وجود معلول ممتنعه، چرا؟ چون عدم علت نمیذاره که او ارتباط با وجود پیدا بکنه. یا برعکسش، عدم معلول در مقایسه با وجود علت امتناع بالغیر داره. وجود علت نمیذاره که بر فرض مثال عدم معلول شکل بگیره. ببینید عبارت شما، اینا راجع به امتناع بالغیره. ولی امتناع بالغیر کما فی وجود المعلول الممتنع لعدم علته، مثل وجود معلول که این وجود معلول ممتنعه، یعنی نمیشه معلول متحقق باشه. چرا؟ لعدم علته، چون علتش نیست، یعنی عدم العله علتون لعدم ال معلول دیگه، وجود العله علتون لوجود المعلول، عدم العله علتون لعدم المعلول. به این نحو علیت برقراره. حالا شما اگر ضرب داری با هم مقایسه بکنی همین امتناع بالغیر حاصل خواهد شد. بله ول ام کجا هستیم؟ ول امتناع بالغیر کما فی وجود المعلول الممتنع. شما آیا متحری شما دیگه چرا من بله امتناع بالغیر، ایشون چون نوعی ردی بود خواست شوخی فقط بکنه، هیچ کار دیگه نمیخواست. ولی امتناع بالغیر کما فی وجود ال... یه جا راحت ما میخوایم یه خورده سریع بریم، میگه چرا راحت سریع بریم کما بله ولی امتناع بالغیر کما فی وجود المعلول الممتنع لعدم علته و عدمه الممتنع لوجود علته. اینجا این مقدار خروج از اصطلاح امتناع اینا شده ولی محتواش درسته. ول امتناع بالقیاس الغیر، امتناع بالغیر رو گفتیم، امتناع بالقیاس الغیر یعنی چی؟ یعنی شی در مقایسه با دیگری با وجود نسبت طردی پیدا میکنه. همین که او رو مقایسه میکنیم این نمیتونه باشه. میفرماد میفرماد ول امتناع بالقیاس الغیر مثل چی؟ ایشون مثال به چی زده؟ همون مثالایی که تازه زدیم ما میشود جوری کرد که مثال برای این فضا هم بشه، توجه کرد، چون بالقیاس الغیر دیگه امتناع بالغیرها از منظری دیگر امتناع بالقیاس الغیره، ولی ایشون مثال میزنه به متضاعفان به این سبب نه وجودش با وجودش، وجودش با عدم اون بر. توجه کردید؟ عدم با وجود اون طرف مقابل. خب امتناع بالقیاس غیر داره. مثلا وجود متضاعف الف در مقایسه با عدم متضاعف متقابل چی میشه؟ هم ممتنع میشه، این وجودش نمیتونه باشه. اینه میگیم امتناع بالقیاس الالغیر. میفرماد ول امتناع بالقیاس الغیر کما فی وجود عهد المتضاعفین اذا قیس الى عدم الاخر و فی عدمه، یعنی عدم یک طرف اذا قیس الى وجود الاخر. خوبه این برای یه کمی وقتتون تو اتاق و مطالعه و مباحثه و اینا خوب سرگرمتون میکنه. ول امکان بالذات، اما برسیم به امکان. امکانم چیه؟ یا به ذات در فرض اولیه، یا به ذات، یا بالغیر، یا بالقیاس الالغیر. دو قسمش واقعیت داره، یعنی امکان به ذات و بالقیاس الالغیر میتونه فرض بشه، واقعیت میتونه داشته باشه، گرچه واقعیتش در فرضی ها باشه. ولی امکان بالغیر از ریشه محاله، اشکال داره. ببینید امکان به ذات یعنی چی؟ یعنی ماهیت های امکانی، همه اشیای ماهوی که ما در نظر میگیریم، به لحاظ بعد ماهوی که در نظر بگیری، ذات این اشیا به لحاظ بعد ماهوی نه اختزای وجود دارد نه اختزای عدم، لا اختزا نسبت به وجود و عدم. این میشه امکان به ذات، این ذاتن اختزایی به وجود و عدم نداره. و اتفاقا همین نقطه باعث میشه که میتواند یا واجب بالغیر بشود یا چی؟ ممتنع بالغیر بشود. یعنی غیر میتونه روش کار بکنه، چون ذاتن اختزایی نداره، غیر میتواند روش فرض کنید که عملیات ضرورت بخشی یا امتناع بخشی داشته باشه، ضرورت وجود یا ضرورت عدم داشته باشه. این میشه امکان به ذات. امکان بالقیاس الغیر یعنی چی؟ یعنی شما اگر شیئی رو در نظر بگیرید در مقایسه با دیگری، نه اون شیء دیگری نه وجود او رو اختزا می کند نه عدمش رو اختزا می کنه. یعنی شما اگر الف رو در مقایسه با ب در نظر بگیرید، این ب نه میگه الف باید باشه، نه میگه الف چی؟ نباید باشه، اصلا خونسوس نسبت به او. این میگیم امکان بالقیاس الالغیر. امکان بالقیاس الالغیر در عالم متحقق گفته میشه فرض نداره، چون عالم متحقق همش رابطه های علی بینشون برقراره. چون رابطه های علی بینشون برقرار هستش، هر شیعی رو شما در نظر بگیرید با شیع دیگر که ملاحظه بکنید، وجوب بالقیاس الالغیر بینشون حاکمه. خیلی نکته مهم میستا، هر شیعی رو ولو ما نفهمیم. توجه کردید؟ یعنی بر فرض مثال الان امروز که نوع رویت شما اومدید و موی سرتون رو اینجوری شونه کردید، حتما یه ارتباطی با نوع روی داره. توجه کردید؟ حتما یه ارتباطی داره. امروز برف اومد، حتما یه ارتباطی داره. ولو اصلا من نمیفهمم چیه. غیر از اینم نمیشه گفتا. یعنی نظام هستی همش در یک روابط با هم دیگر هستش، که این نقشه نهایی و کلیش در اون قسمت های بالا، این حق تعالی این نقشه رو ریخته و این به این سبک به این شکل هستش. حالا ما به لحاظ منطقی میگیم غذایای لزومی یا اتفاقی دیگه، درسته؟ و اتفاقا این روزی خود داره دیر میشه. غذایای لزومی یا اتفاقیه، درسته؟ غذایای لزومی یا اتفاقی هم جزء شوخی، اون ور زود اومدیم این ور دیر میریم. توجه کن حالا جزء تو منطق نمیگیم غذای لزومی یا اتفاقیه، این به لحاظ ذهن ماست. یعنی ذهن ما روابط ضروری رو هر جا فهمید میگه لزومیه، هر جا نفهمید میگه مثلا لزومی نیست، اتفاقیه. من امروز داشتم میگم یه دفعه طلاق مثلا پریده، یه دفعه این بحث خیلی مهم میساد، خیلی جالب است. چون شما میگه آه تو منطق به ما یاد میدن قضایی یا لزومیه یا اتفاقیه، تو فلسفه میگن اصلا اتفاق وجود نداره. و حرف درسته، چون منطق با تلازمهای ذهنی کار داره. از نظر تلازم‌های ذهنی برخیش روشنه، برخیش روشن نیست. اونا که روشن نیست میگه اتفاقی، ولی فلسفه میگه اتفاق وجود نداره. اتفاق یعنی چی؟ اتفاق اصلا معنا نداره. اتفاق یعنی سلب علت فاعلی یا علت غایی، اصلا معنا نداره. قطعا هیچ چیز اتفاقی در دنیا نیست. یعنی همه اینا ارتباط‌های لزومی دارن. اگر ارتباط‌های لزومی دارن، پس چرا ما نمی‌فهمیم؟ به خاطر درک ضعیف ما. لذا تمام دانش‌ها در حال گسترش قضایای لزومی هستن تا میرسه به مرز علم معصوم یا علم خدای متعال. علم معصوم، معصوم میتونه همین رو بفهمه، این روابط رو متوجه بشه، چون این روابط تکوینی برقراره. برای او قضیه اتفاقی به معنای حقیقی کلمه معنا نداره اصلا. این همه اینها ارتباطاشون لزومیه. ول امکانو به خیلی صندلی و یه چیزی میگفتی بی رفت باشی یه خود یه صندلی با میز چه ارتباطی داره؟ بله ول امکانو به ذات دیگه فکر کنم شوخی های امروز کامل داره میشه. ول امکانو به ذات کما فی المائیات الامکانیه فانها فی ذاتها لا تقتضی ضرورت الوجود ولا ضرورت العدم. امکانو به ذات آنچنان که در ماهیت های امکانی هستش، این ماهیت های امکانی در ذات خودشون به اثر ذاتشون نه اقتضای ضرورت وجود دارن نه اقتضای ضرورت عدم، این میشه امکان به ذات. امکان بالقیاس چیه؟ ول امکان بالقیاس الغیر کما، حالا مثالش گفتم در اشیاء خارجی، مثالش ندادم، مثالش نمیشه تو اشیاء متحقق زد. اگر دو تا واجب فرض کنید، توجه کردید؟ فقط فرضش کنید. اگر دو تا واجب فرض کنید، نسبت این دو تا واجب باید با هم دیگه چجوری باشه؟ امکان بالقیاس غیر باید باشه. یعنی اون واجب میگه من کار ندارم، میخوای باشی میخوای نباش، و الا غیر از این باشه دیگه نمیتونید دو تا واجب فرض کنید. اگه این به او ارتباط داشته باشه، یا این معلول اون باشه، یا این معلول این باشه، یا هر دو معلول شه، دیگه واجب نیستن که. شما در صورتی میتونید دو تا واجب الوجود به ذات فرض کنید که نسبتشون امکان بالقیاس الی الغیر باشه، یا بین معلولهای واجب الف و واجب ب، یا بین معلولهای واجب الف با معلولهای واجب ب امکان بالقیاس الغیر برقراره. یعنی هر یک از اینا میگه من کاری با شما ندارم، میخوای باش میخوای چی نباش، اما واجبی که ما داریم و ممکنات اجازه نمیده که واجب دیگری کنارش باشه. این رو میخوام بگیم، اگر دو تا واجب میخواید فرض بکنید، فرض دو تا واجب در صورتی هست که شما امکان بالقیاس غیر رو درش در نظر بگیرید. به لحاظ واقع این واجب میگه هیچی نباید کنار من باشه. توجه کردید؟ امتناع شریک الباری رو، شریک رو لازم میکنه. تو مقام فرض تو چه فضایی میتونید این فرض دو تا واجب بکنید؟ گفتم در فضای متحقق وجود نداره چون این چیز دیگه. تو مقام فرض در صورتی میتونید دو تا واجب در نظر بگیرید که ارتباطشون امکان بالقیاس الغیر باشه. تو مقام فرض نه میفرماد بله ولی امکان بالقیاس الغیر کما فی الواجبین به ذات المفروضین. پس دقت کنید، اگر دو تا واجب بخوایم فرض بکنیم، در صورت این برای ما میسوره که بینشون امکان بالقیاس الغیر برقرار باشه. ففرض وجود احدهما لا یعبا وجود الاخر. مثلا اگر سنوی شد کسی که الحمدلله ماشاءالله زیاد از سنوی اسمشون فرق میکنه، سنوی ها شدن اینا امکان بالقیاس الغیر با هم دیگه دارن، ربطی به هم دیگه ندارن. لا یعبا وجود الاخر ولا عدم ولا عدمه، عبا ندارد وجود دیگری را و عدمش را هم عبا نداره. از لیس بین هما علیتون و معلولیه ولا هما معلولا علتن سالسه، نه علی علت است اولی برای دومی و بالعکس، و نه اینکه هر دوتا معلول علت دیگر هستن. یعنی اگر اینجوری باشن علیت برقرار باشه، وجود بالقیاس حاکمه نه امکان بالقیاس، یا امتناع بالقیاس حاکمه نه امکان بالقیاس الغیر. یه تیکه میمونه و اونم امکان بالغیر که محال بودن چجوری، انشالله میمونه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.
حجی اما تو بحث وجود داریم بحث میکنیم یا اما از وجود؟ اما تو نفس قرآن الان داریم بحث میکنیم؟ چی داریم بحث میکنیم؟
نفس هم گرفتیم
یه نفس قرآن هم رو بحث میکنیم
چجوری لحاظش
کنیم؟ شما الان بحث هم اگه وجود نگرفتیم گفتیم وجود یا ممتنه یا ممتنه وجود شی، وجود شی
نه شی در مقایسه با وجود نزم میگیم شریف الباری ممتنه دیگه
شی در خوشه بکنیم شی نگه چیه شی هم از وجوده؟
بله
تو مقطعاً
اگه نباشه که چیکار
شی یعنی چی؟
شی یعنی انسان، یعنی شریک الباری، یعنی اجتماع و نقیزه، هر چیز خدا
یا موشه تو کجای تو نفس الامره؟
بله
جایگاه شی تو نفس الامره؟
میتونی دیگه برای ما راحته میگیم نفس الامره تمام
میفرسیم تو نفس الامره. بس این قضیه هشتمی هم تو نفس الامر هستش دیگه
اشکال نداره. فرض فارض یه بحث دیگریست، بقیه نفس الامری هستن که میتونن متحقق بشن، این یه نفس الامریه که نمیتونن متحقق بشن.
تحقق در کجا؟ محتوا در نفس الامر دیگه، مثلا تحقق در خاطر
یعنی تعاقب اون بحث نفسالامر رو بیرشون
فعلان. من نمیدونم الان این چرا میگیم این هشتم.
آها شما اگه میخوای فرض دو تا واجب بکنید باید
بیرشون. نه این که هم این هشتمی چرا محال نیستش؟ نهمی میگین محال، هشتمی میگین محال.
اصلا ببینید نهمی اصلا خود این محتوا محال شدنش، اون به خاطر علل دیگر محاله، این به خاطر عوامل خارجی این در واقع محال شدنش.
خارجی چرا؟
به خاطر اینکه یک واجب اگه
دنیا باشه نمیتونه واجب دیگه رو نمیداره باشه. خب اینا اصلا مفهومن با هم تغایر دارن نمیتونن باشن دیگه.
مفهومن
دو تا واجب که اصلا مفهومن با هم تغایر دارن نمیتونن تغایر خارج چون دو تا با هم باشن.
میخوام بگم یعنی در خارج شما امکان بالقیاس الغیر نمیتونی پیدا بکنی. در خارج چرا چون یک واجب نمیذاره یه واجب دیگه باشه. ولی تو مقام فرض اشکال نداره.
تو خارج محال تو فرض اشکال نداره.
اشکال
نداره. این نمونه
اصلا فرض اشکال یعنی خودش محاله. خودش
یعنی مثالش هم
مثلا مثال میخوام مثالشو فرض بکنیم همه چیزی شد سرفته بود هیچ اشکال نداره بعد بگیم بله متن واقعی این رو بر نمیتونه اینجوری
نیست مثلا مثلا خود الان میخوام معقولات ثانی فلسفی هم اینجا بررسی میشه
نمیشه
این مثلا الان عدم رو بخواهیم مثلا به لحاظ نفکی با وجود بررسی بشه مثلا واجب میشه
میشه کرد ولی این توجه باید داشته باشیم مثلا این کار رو بکنیم مثلا خود امکان رو هم باز یه بار دیگه بیم از این زیاد بررسی مثلا امکان ممکنه باز امکانش هم مثلا امکان داره توجه میشه راجع به اونا هم گفت ولی معمولا راجع به اونا نمیگن
یا
بس میتونی گسترش پیدا کنه بله نه وجود اصلا میتونی مطرح کنی
یعنی خود وجود اشیا
صد را وجود اشیا وقتی وجود رو که مطرح بکنیم یه میگن داستان ها عوض خواهد شد چون امکان وجودی مطرح میشه داستان عوض شد اما بیشتر فضای در بحث امکان حالت ماهویه
پس
اینجا توضیح میدونم یه امکان ماهوی این امکان به معنایی که تو ماهیت میتونیم تو وجود دیگه جاری نیست صدر توضیح میده یه امکانی که در اونجا هست نه اینجا یه اشاراتی فقط بهش هست یه امکانی که کجا
از اول
بگیم
اصلا مثالش به
وجود عدم بیستریه
هست
نه خود وجود عشقاش
که
اصلی هست نه اینجا داریم بس خواهد سر خلو کار نداریم تو علیت میاد دیگه تو علیت اصلا تحریف هم میاد ولی این هم خود یک نقطه بحث میگه ماهیت که حد نفسه نسبت به وجود بعدم علی السبیل خیلی مهمه تو اثرات وجود مهمه تو بحث وجود ذهنی مهمه تو
همین هم که فهمید اگر علت رو فرض کنیم باید معلولش لابد دست فرضشیم یعنی الان هر جای علتی بیاد همه معلولای ممکن برای این علت حتما باید حاضر باشه
ممکن نیستم یه ضروری یه
نه میدونم ممکن از باب خود اون چیز دارم بشم مثلا ما الان هر آن چه معلوم نسبت به خدا بوده الان خلق شده مثلا یعنی خدا خلق جدیدی نمیتونه داشته باشه نسبت
به داستان مفصله کار خدا تمام شد این خلقی که متجدد
میشه کار خدا تمام شد این خود چیز میشه شوخی
میشه
یه خود نوم با نوم رده میشه سنگر یه خود توضیح بگیرم
یه امر خدا احدیه دیگه نمیشه تحول و تبدل درباره او پیاده بگونیم خدا رو مثل ما مقایسه کرد ما فوق زمان و مکان این هاست تلاشی که فکر کردید مثلا چیزهای بعدی
ممکن این محبت شدنش در طول زمان اتفاق بیاد
خیلی حالا این بگیرید داشته باشید نماز و دعوای شدید بین متکلمین و فلاسفه و عرب نماز میخواید باشه من بیام
بیرون برزیه میخواید سوال دیگه هم بپرسیم که بیرون نه
نماز هم هستم
امتناع بلغیر امتناع بلغیر باید عدم همین که علت معلوم باشه امتناع بالغیر میاد داره معنی باشه یعنی باید اون عدم هم ضروری باشه
چی در ضروری مثلا وجود شی در مقایسه با عدم علت امتناع بالغیر یا برعکس
همون وجود معلول نسبت
عدم علت اگه باشه علت نباشه معلول دیگه نمیتونه باشه
اینو باز
وجودش ممتنع میشه
باید بگیم عدم علت یا ضرورت عدم یعنی ضروری باشه یعنی ممتنع باشه
نه حالا شما فرض عدمش رو در نظر گرفتید حالا اون میخواد به هر ترتیبی
ذاتا
اون ضرورت داره حالا ضرورتش میخواد به ذات باشه اونم بالغیر باشه بالاخره الان علت نیست
همین فرض عدمش
آره که خواهد همین که علت نیست و معلوم قطعا نباید باشه چون وجودش میشه ممتنع
یا تو این تقسیم وجودی که فهمیده بودید ما یه فکر کردیم شما اینجا فهمیدید که توی غذایای موجبه صادقه حلیه مرکب است خب بعد مثلا مثل الانسان و موجودان رو گفتیم رد میکنیم به خاطر اینکه این موجود بودن انسان از خودش داره برمیاد دیگه اینجا در واقع ما این انسان و ماهیت لیستی دیگه در نظر نگرفتیم، دیگه ماهیت موجوده در نظر گرفتیم، چون گفتیم این ماهیت موجوده است از حق خودش در میاد دیگه، موجود بودن دیگه اینجا اصلا بحث
این نیست.
الان انسان
موجودان موجوده کنه، انسان و موجودان شما دارید
اشاره خارج میگید،
اشاره میکنید به ارتباط وجود و ماهیت،
ارتباط وجود و ماهیت در یعنی نسبت به ماهیتی که الان تحقق پیدا کرده داریم
این کار نمیده، همون وجود متحقق شده نه به تحقق دیگه،
ولی مهم اینه که لحاظ ما الان ماهیت متحقق است، نه صرف ماهیت انسان. نه
صرف در نظر میگیم، ولی این ارتباط با
ماهیت انسان بخواید در نظر بگیرید که این
صرف اینجا موجود شده دیگه،
این صرف موجود شده، میخوام بگم اشاره بیدیم
بعد از این شده موجوده، توجه با لحاظ اتصاب شده موجوده،
بعد از اتفاق افتادن در خارج در ذهن ما شکل میگیره، یعنی اول این بند موجوده شده باشه بعد ما بگیم حالا این الانسان، اشاره کنیم بهش بگیم الانسان ها موجود هست، وگرنه فرض کنیم
ذات این ماهیت متصل
شد با وجود. حالا اگر بخوایم این چنین حرفی رو بزنیم که یعنی به خاطر اتحاد خارجی که بین این دو تا اتفاق افتاده، مثلا تو انسان و الانسان عالمون یا زید و داریم، ما میگیم ما دو حالت میتونیم برای فرض کنیم، یه ماهیتی که اتحاد پیدا نکرده با علم، یه ماهیتی که اتحاد پیدا کرده با علم. اگر اتحاد پیدا نکرده باشه با علم، زیدون عالمونی که اینجا میگیم به خاطر اینکه اصلا نمیتونه تطابق با خارج پیدا کنه اینجا میگیم کاذب است، اصلا وجود رابطه هم در نظر نمیگیریم. اما کجا ما میایم میگیم زیدون عالمون، یعنی اول باید در خارج زید با علم با هم دیگه اتحاد پیدا کرده باشن، این اتحادی که ما میبینیم از این اتحاد قضیه زیدون عالمون رو استخراج میکنیم. دقیقاً همون حرفی که نسبت به زیدون موجودون میزنیم که این موجود بودن به خاطر اینه که این زید دیگه تحقق پیدا کرده و به خاطر این تحققش دیگه ما به این دیگه میخوام بگم که اصلا دیگه نیاز به وجود رابط نداریم. هر اتفاقی که این وسط به وجود میفته به خاطر تغییریه که در این ماهیت وجود میاد، حالا تغییره یه بار مثلا میشه بلن؟
نه اصلا ورود به این بحث به این سبب
یعنی نه من
اصلا ورود به این بحث
الان چرا ما نگیم به خاطر اتحاد، یعنی دیگه الان یه چیزی، یعنی ما الان تو خارج زید عالم داریم نه زید زید عالم،
چی بگیم زید موجود هستش یک
حالا زیدون عالم
دو بود
نه دو تا وجوده یه چیز شدن بعد از اینکه
نه بعد از این پرگردم دو تا وجودن قبل از
چرا دو تا وجوده
خاصی تو یک جوهر یک عرضه
الان ما چیزی که در خارج داریم زید عالم داریم زید غیر عالم نداریم
زید عالم دو تا فلسفه است این ما دو تا وجوده یکی زید داریم یکی علم او که
اگه بخواید به این لحاظ نگاه کنید واقعا انسان به عنوان یه ماهیت شاید
اون بودن رفتن
شاید آخر دیگه چرا نیست واقعا اون
تو ماهیت من نمیتونم یه ماهیت الان
خود من در نظر بگیرم وجود نیست که وجود نداره که کیفیت نفسه که
خب همین چون
وجود موجوده ولی وجود همه موجود نیست که دو تا وجودن
میخوام بگم دیگه اینجا در نظر گرفتن علم برای زید بعد از اینه که خود این زید یه سهیه نفسانی، حالا من بلد
سهیه نفسانی همین ارتباط با همین علمه
ایبی نداره، ولی میتونه تو ناحیه موضوعی ایجاد شده باشه و به خاطر گسترش در ناحیه موضوع
از گسترش رو داریم توضیح میدیم، گسترش به معنی شدت و ضعفه، به معنی دو مرحله داشتنه، مرحله زاد و مرحله دامنه، این میشه جوهر و عرض. میخوام بگم این دامنه به اونزا چجوری با هم ارتباط داره.
خب میخوام بگم ارتباطش چرا ما باید به یک سومی در نظر بگیریم وقتی این دوتا دیگه
مخاطر این که اصلا شدن... داریم روند تکوینی رو مطرح میکنیم، میگیم دو تا وجود فی نفسه چجور میتونه یک وجود فی نفسه معلوم یک وجود فی نفسه دیگه باشه،
اینا تو ارتباط عقلیه دیگه ما دیدیم، یعنی ما وقتی زید عالم رو دیدیم تو خارج یه چیز دیدیم، یعنی من اینو دیدم الان واقعا یه چیز دیدم، وقت از این وقت میتونم اینو بیام از تو مرحله عقلی اینا رو همه رو با هم دیگه بشکافم
اشکافی چجوری؟ این کلی بگم وجوده یا یک وجوده؟
به لحاظ قبل از تا دوتا وجودن
نه بعد از اینکه تو خارج متحد شدن
بعد اینکه تو خارج متحد شدن الان من دیگه زید عالم دارم
هیچ چی میدونم زید عالم آیا این علمش رو از حیطه ذاتش انتظام میکنه؟
از ذات به ما و ذات استخراج نمی کنه اینو میفهمم همونطوری که از انسان به ما و انسان که لایست الا الانسان ما وجود استخراج نمی کنیم از انسان موجوده وقتی این ماهیت متحقق شد وجود برای این دیگه فرض می کنیم آجا ما
نه خیلی دور شده
خیلی
دور شده خیلی دور شده